با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. رئیس دستگاه قضا بار دیگر مخالفان حجاب اجباری را به اشد مجازات تهدید کرد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد جمهوری اسلامی مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. و ابراهیم رئیسی از نامتناسب بودن همکاری اقتصادی با سوریه در مقایسه با همکاری سیاسی انتقاد کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی بار دیگر مخالفت با حجاب اجباری را به دشمن نسبت داد و مخالفان را به اشد مجازات تهدید کرد. رئیس قوه قضایی روز پنجشنبه در سنندج گفت که از دستگاه اطلاعاتی خواسته شده مخالفان حجاب اجباری را که به گفته او با ضد انقلاب در تماس هستند بازداشت کنند و قوه قضایی آنها را به اشد مجازات خواهد رساند.
اینایی که با بیرون در تماس هستند، با ضد انقلاب در تماس هستند، کار شبکه‌ای میکنن، کاری میخوان بکنن، اهداف دیگری پشت این قضیه دارن، شناسایی بکنید، تحویل قوه قضاییه بدید، معرفی بکنید، به اشد مجازات باید برسید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که قوه قضاییه لایحه‌ای دو فوریتی درباره حجاب را به دولت ارائه داده است که برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. با وجود تهدیدها و سرکوب‌های حکومتی همچنان شمار زیادی از زنان و دختران به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با اظهار نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن اظهار داشت اشتباه نکنید، ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود و تا کنون مواد غنی شده 20% و 60% برای ساخت 5 بمب به دست آورده است. ابراهیم رئیسی که به دمشق سفر کرده همکاری های اقتصادی ایران و سوریه را در مقایسه با همکاری های سیاسی دو کشور نامتناسب خواند و خواستار جهش در آن شد.
ما به هیچ وجه میزان کار اقتصادی و فعالیت تجاری در ایران و سوریه و بین دو کشور رو متناسب نمیدانیم و معتقدیم ما به میزان ارتباط سیاسی با یکدیگر به اون میزان فعالیت تجاری و اقتصادی انجام نمیشه.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی ایران و سوریه گفت روح حاکم بر مذاکراتش با بشار اسد افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور بود. در جریان این سفر مقام‌های دو کشور چندین سند همکاری امضا کردند که ابراهیم رئیسی شمار آنها را 15 سند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعداد آنها را 14 سند اعلام کردند. اما گزارش‌های این بخش خبری. ارزش یکی از پرونده‌های فساد در شهرداری تهران به اندازه نیمی از بودجه یک سال آن است. مخالفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس قوه قضاییه با لایحه شفافیت مجلس و تایید واگذاری بیش از 100 خودروی شاسی بلند خارج از ضوابط به نمایندگان مجلس. اینها همگی مشتی است نمونه خروار از فساد گسترده و نهادی شده در جمهوری اسلامی. ریشه این فساد کجاست و دلیل عمق پیدا کردن آن چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ها پاسخ می دهد.
این فساد گسترده و البته نهادینه شده و سیستماتیک که اجزایش رو جلوهاش رو اینجا و اونجا چه در سطح خرد یا در سطح بالاتر قاچاق وسیع و گسترده‌ای که به وسیله خود مقامات حکومتی میشه، مثلا داستان شهردار تهران که اون آپارتمان ها و اون خانه ها رو داده بود، یا آخرینش همین مسئله توزیع خودرو هست که ما شاهدش بودیم. این نمیشه با یک دلیل واحد اون رو توضیح داد، بلکه میبایست مجموعه دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پس اون دید. از نظر اقتصادی معمولا اقتصاددان ها به نظریه انحصار متوسل میشن، به این معنا که وقتی دولت فربه میشه، بزرگ میشه و دخالت میکنه در امور اقتصادی بیش از اون چه باید انجام بده، طبیعتاً با این انحصار رقابت از بین میره، شفافیت از بین میره، پاسخگویی از بین میره و این یکی از زمینه‌های فساده که این دلایل نه به یک شبه وجود آمده، نه یک شبه از بین میره، نه با فرمان به وجود آمده، بلکه این یک ساختاری است که به تدریج توی این 40 سال به وجود آمده. از نظر سیاسی اما طبیعی سختی تنوع و تکثر سیاسی نباشه، نظارت متقابل نباشه، انحصار قدرت باشه در نظر کانون قدرت. اما دلایل اجتماعی هم ما داریم اینجا، حالا مکمل اون دو دلیل اوله و اون هم مسئله جامعه مدنی ایران که به شدت سرکوب شده. و البته وقتی ما از جامعه مدنی صحبت میکنیم، سازمانهای مردم نهاد، مطبوعات، رسانه های مستقل، فراگیر و پرقدرت و پرنفوذ که میباید مستقل باشن هم در این هست.
موارد متعدد فساد رو از جانب همه قوا دیدیم، یعنی هم توی قوه مجریه، هم قوه مقننه، هم شهرداری تهران، و این فساد خبرهای مربوط به اون ظاهرا تمام ناشدنیه. امروز روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای که داشته درش تاکید کرده که این بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، خفه شدن همه صداها و خاموشی رسانه‌ها، در نهایت هشدار داده که همه اینا به یک پوسیدگی و فروپاشیدگی ختم میشه. به نظر شما چرا اراده‌ای وجود نداره به لحاظ سیاسی؟ چون عواملی که شما برشمردید به نظر من اومد که از همه پررنگتر اون جنبه سیاسی ماجرا شاید باشه. به نظر شما چرا اراده ای وجود نداره که علی رغم این که همه اقتصاددانا هشدار میدن، تمامی جامعه شناسا نسبت به خطرات دارن هشدار میدن، ولی فقدان اراده بیش از همه چیز به چشم میخوره؟
در اقتصاد اجتماعی گفته میشه ما سه قطاع داریم یا سه تکه داریم در جامعه، بخش خصوصی هست، بخش دولتی هست و بخش سوم یا اون جامعه مدنی که مستقل از اون دو بخش باشه. خب با توجه به نکاتی که گفتم، یعنی وقتی ما جامعه مدنی مستقل، سازمان‌های مردم نهاد مستقلی نداریم، رسانه‌های مستقلی نداریم، طبیعی است که اون دو بخش اونها تو چارچوب منافع خودشون کار میکنن. حالا برای اینکه مسئله رو از جنبه‌های دیگه هم نگاه بکنیم، خیلی واقعی گرایانه، در کشورهایی که جامعه مدنی قدرتمند داره، مطبوعات و رسانه‌ها مستقل و پرنفوذن، می‌بینیم اونجا فساد کمتره. چرا؟ برای اینکه اونجا شفافیت بالاتره، پاسخگویی حاکمیت بیشتره و در نتیجه اون دو بخش، یعنی هم بخش خصوصی هم بخش حاکمیتی، اونها زیر نظارت هستن، مجبورن پاسخگو باشن. تنها چیزی که یا تنها جریانی که میتونه از پس این مبارزه با فساد بر بیاد، یک نهاد مدنی که مستقل از اون دوتاست، هم از لحاظ ارزشی، هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ اراده معطوف به ارزش های دموکراتیک یا ارزش های مربوط به شفافیت. از قضا در چارچوب توسعه پایدار هم گفته میشه که موتور فساد زدایی، پاسخگویی کردن و شفافیت اساسا این جامعه مدنیه. در عمل هم همین رو ببینیم، مثلا کشور سوئد یا دانمارک یا کشورهایی که به هر حال طبق اون رتبه بندی سازمان جهانی شفافیت وقتی ارزیابی میشن، اونجا از قضا این نهادهای مدنی قوی هستن، احزاب مستقل از دولت قوی هستن، اونجا تنوع قدرت وجود داره، تنوع در بازار وجود داره. بنابراین مشکل ساختاری و البته نهادین است و زمانی میشه انتظار داشت که نهادهای مستقل سیاسی در جامعه مدنی وجود بیان، و الا انتظار این که کسانی که منتفع میشن از فساد یا هراسان هستن از شفافیت یا پاسخگویی، انتظار بیجایی.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، که به پرسش‌های ما درباره دلایل فساد اقتصادی و ریشه دواندن هرچه بیشتر آن در اقتصاد ایران پاسخ می‌داد.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما روزنامه جهان صنعت در یک گزارش میدانی تازه که روز پنجشنبه منتشر کرد، از افزایش شدید فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به دره فقر خبر داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فروش اعضای بدن حتی قلب، سن 33 سال، گروه خون آی مثبت، برای رهایی از اجاره خانه، برای داشتن یک زندگی معمولی، برای خوردن یک وعده غذای بی دغدغه. لطفاً قضاوت نکنید. بیکار نیستم. 23 ساله که کارگری میکنم. این نوشته در تصویری از یک آگهی فروش اعضای بدن که بر دیواری نصب شده در میانه مقاله‌ای با عنوان فروشندگان جان در روزنامه جهان صنعت خودنمایی می‌کند. مقاله‌ای که به موضوع فروش اعضای بدن به دلیل فقر مفرط پرداخته است. هرچند فروش اعضای بدن در سراسر کشور رواج یافته، اما در تهران جهان صنعت از کوچه روبروی کاخ دادگستری نوشته که بازار فروش کلیه بوده، اما اکنون آگهی فروش مغز استخوان، کبد، قرنیه، اسپرم و تخمک هم به دیوار نوشته ها افزوده شده است. قیمت کلیه یا رقم هدیه کلیه به وسیله انجمن کلیه ایران 80 میلیون تومان در سال 1399 تعیین شده بود، اما در دنیای واقعیت به 300 میلیون تومان هم رسید و هیهات که از ابتدای سال این رقم چیزی بین 500 میلیون تا 1 میلیارد است. جهان صنعت نوشته این ارقام در حالی است که خرید و فروش اعضای بدن در ایران جرم است و تنها اهدای آنها ممکن است. جهان صنعت از خط فقر 21 میلیون تومانی در کشور و حقوق 8 میلیونی کارگر نوشته، در حالی که شعار دولت محرومیت زدائی و ریشه‌کنی فقر مطلق بوده است. به جز این نوشته جهان صنعت، باید افزود که نه تنها این دولت که از آغاز سلطه جمهوری اسلامی در بر پاشنه همین وعده ها چرخیده است. از وعده های آیت الله خمینی مبنی بر آب، برق، مسکن و گاز رایگان گرفته تا این سخنان هاشمی رفسنجانی در حضور او را باید شهادتی بر آنچه تحویل گرفتند یافت و روایت جهان صنعت را روایتی از آنچه امروز تحویل دادند.
دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم، نه وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید. ما به طرف تثبیت بیشتر و استحکام بیشتر و عظمت بیشتر و موفقیت بیشتر با سرعت بیشتر داریم جلو میریم.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، که بارها از اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی، فقر بی امان و تورم به گفته او 80 تا 90 درصدی گفته است، این بار نیست در گفتگو با رادیو فردا از وخامت اوضاع میگوید.
44 سال پس از انقلاب باید قبول کنیم که اقتصاد اسلامی مورد نظر مدعیان انقلابی همین بوده که امروز داریم. مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار از لزوم فروش قشم و کیش و خوزستان برای پرداخت حقوق بازنشستگان میگوید. انسان ایرانی برای تامین یک زندگی معمولی خانوار آماده می شود که اعضا و جواره بدن خود را بفروشد. بودجه کشور 70% جمعیت را مستحق کمک معیشتی می داند. تخصیص بودجه عمرانی کشور به صفر می رسد. پرسشی که مطرح می شود این است: وعده بعدی آقایون چیست؟
استنباط گزارش جهان صنعت آن است که فقر بر تمام جامعه مستولی شده است. فروشندگان اعضای بدن از سر استیصال می فروشند و خریداران نیز که یا بیمارند و یا بیماری دارند، پول خرید را باید از طریق فروش همه مایملکشان تهیه کنند و حالا همین دلیل گسترش دامنه فروش اعضای بدن به خارج از کشور شده است. در گزارش آمده است که برخی دلالان فروشنده عضو را راهی کشورهای همسایه همچون امارات متحده عربی و ترکیه می کنند تا اعضای بدنشان را به قیمتهای از 7 تا 15 هزار دلار بفروشند. فشار فقر آنچنان گریبان ملت را گرفته که دیگر به عواقب فروش اعضای بدنشان توجه نمی کنند. فروش کلیه از جمله می تواند درد مزمن را سبب شود و فروش بخشی از کبد هم به نوشته جهان صنعت می تواند عامل خونریزی، عفونت، تشکیل لخته خون و آسیب جدی به بخش باقی مانده کبد شود. پزشکان فروش بخشی از کبد را عامل خطرات بیشتری در مقایسه با فروش کلیه ارزیابی می کنند.
همکارم الهی روانشاد بود و گزارشی از افزایش شدید فروش اعضای بدن به دلیل افتادن شهروندان در دره فقر. در اینجا با این گزارش میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم شنونده بخش بعدی خبری ما که مجله شامگاهی خواهد بود در ساعت 22 با ما همراه بمانید.